رو داره. اما شاید در امر مربیگری دوستان ما بتونن واقعا روی مسئله حرفی برای گفتن داشته باشن، جایگاه مناسبی داشته باشن. اما عرصه کارآفرینی در ورزش بسیار متنوع است آقای پیرنیا. من
بله.
نمیتونم واقعا خلاصه کنم به این مسئله که آقا حتما سعی کنین دوستان مربی باشید یا سعی کنین نمیدونم مدیر تیم‌های ورزشی باشید.
بله.
الان توریست ورزشی در صنعت دنیا واقعا پیشرفت کرده. خب باید ببینیم آیا ایران جایگاهی میتونه داشته باشه برای این مسئله؟ آیا مراکز سلامتی یا سلامت ورزشی که به وجود اومده در همه دنیا آیا در ایران میتونه به وجود بیاد؟ خب تشکل‌های ورزشی هم که از همه جا قوی ترن، یعنی تمام دوستان رفقای ورزشی واقعا میتونن تیم‌های خیلی قوی کاری به وجود بیارن و در این مسائل حرفی برای گفتن داشته باشن. آیا باید مثلا وارد بشن به عرصه رسانه‌ای؟ آیا باید وارد بشن به عرصه بیزینس یا صنعت ورزشی؟ این فضاهایی که همش مال ورزشه.
بله.
و اگر خود ورزشی ها وارد این مسئله نشن، خب کسای دیگه واردش میشن،
خودش یک صنعتی شده.
بله دقیقا، بیزینس قوی و قابل اطمینانی هم هست، از پوشاک بگیرین تا وسایل تخصصی، از نمیدونم انواع وسایل حتی تخصصی ورزش های مختلف. متأسفانه تو ایران هنوز روی مسئله کار نشده. بله. قبول دارم یه علتش هم شاید این باشه که ورزشی ها واردش نشدن یا زیاد علاقه من نیستن بشن یا شاید اطلاعات نباشه تو این زمین.
حالا امیدواریم بعد از این که این رشته مهندسی ورزشی در
بله
دانشگاه ها شکل گرفت، 100% این قضیه هم اتفاق بیفته و ما شاهد حضور عزیزانمون در جنبه های مختلف ورزشی هم باشیم.
بله.
بایزکی زده، زیباترین خاطره رو ما میخواستیم ازتون بشنویم و بعد با شما خداحافظی بکنیم در این برنامه.
هاش حالا صرفا خاطره ورزشی باشه دیگه.
اگر خاطره دیگری هم هست در خدمتونیم. میخواستیم از بایزکی زده خاطره شیرین به یاد
بگذاریم. خواهش هم بلا، همه خاطره ورزش برای من
شیرینه.
یعنی از اون شرط اردویی بگیرین، شب‌ها که سر به سر دوستان میذاشتین یا دوستان سر به سر ما میذاشتن، شرط سخت اردویی، تمرینات سخت، خستگی ها.
البته اونو الان هم شیرین در میاد.
نه جدی میگم، حالا الان آدم با عنوان خاطره
میخواد تلخ بعد از یک مدتی
بله نه تلخیاش کمتر بوده خوشبختانه برای من که کمتر
شد.
اما من واقعیت اینه که وقتی جوانان با استعدادی رو میبینم که واقعا با جان و دل وارد یه عرصه قهرمانی میشن و خیلی هم علاقه من هستن، تلاش بیش از حد میکنن که بتونن خودشون رو نشون بدن، این برای من همیشه شیرینه. یعنی میخوام بگم که تلاش اون افراد رو خیلی من حداقل میخوام بگم که خیلی بهش توجه دارم و دوست دارم همیشه این مسئله باشه در شرط اردوی. الان که به عنوان مربی تیمای ملی دارم صحبت میکنم، احساسم اینه که هر جا بعد از زکی زاده رویه میگیره برای اینکه بچه های تیم اون
موفق هستن.
آره موفق هستن و رویه میدن به من. اما وقتی که کسر آور باشه شرط اردوی یا به قول معروف بازیکن ها، خب هیچ مربی در واقع این لذت رو نمیبره. من فقط با اون خاطره میتونم بگم که در شرط اردویی که یادم در کره داشتیم خودمون با عنوان یک نوجوان، اونقدر فضای اردویی متنوع و جالب بود که ما صبح ها اولا با موزیک مارش نظامی بیدار میشدیم و خود به خود دیگه اون روز رو دیگه طبق برنامه پیش می‌رفتیم. آقای پینه
شارژ ببینیم.
آره شارژ می‌شدیم، اینقدر کار با ما می‌کردن. بعضی وقتا ما از خستگی هم نمی‌تونستیم حتی از سالن راه بریم، یه نیم ساعت یه ساعتی اونجا استراحت می‌کردیم می‌رفتیم. احساس می‌کنم که اگر در ورزش با انرژی کامل وارد بشین حتما شارژ می‌گیرین، حتما رضایت لازم رو به دست می‌آرید.
بله خب بسیار سپاسگزاریم از شما زکی زاده، امیدواریم که در حرفه مربیگری همواره موفق باشید و زکی زاده های بسیاری رو در رشته ورزشی بدمینتون شاهد باشیم. عزیزانی که حتما در این عرصه کوچک اما پرتحرک موفق خواهند بود.
خیلی ممنونم. تشکر لازم می‌بینم که تشکر شایسته داشته باشن از تمام پیشکسوتان عزیزی که حالا بنده به عنوان نمایندهشون وارد این محیط شدم. دست تک تکشون رو می‌بوسم. از زحماتی که برای من داشتن تشکر لازم دارم. از شما و تهیه کننده عزیزمون و در واقع تمام شنوندگانم تشکر دارم که تحمل کردن ما.
سپاسگزاریم از شما دوستان. در اینجا با جناب آقای بهادر زکی زاده پیشکسوت رشته ورزشی بدمینتون و همچنین با شما شنوندگان از رعت من خداحافظی میکنیم با این امید که انشاءالله در فرصتی دیگر باز هم در خدمتتون باشیم. خداوند یار و نگهدارتون.
خیلی ممنون.
شما شنوندگان محترم برای اینکه نظرها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌های شبکه ورزش با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید، شماره 162 رو در اختیار دارید.
کانون تندرستی
به نام خدا. سلام، اینجا تهران رادیو ورزش، این برنامه کانون تندرستی. هدف از تهیه این برنامه معرفی راهکارهایی برای سلامت شما شنونده های محترمه. این برنامه به سرخش کلی تقسیم میشه. بخش اول، پیام های سلامت. بخش دوم، ورزش سالمندی. و بخش سوم، پاسخ به سوال‌های شما شنونده‌ی همراه. کارشناس برنامه جناب دکتر محمد رضا بیات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و از قهرمانان سابق رشته دو میدانی. آقای دکتر سلام.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه کانون تندرستی و با آرزوی تندرستی برای عزیزان شنونده خدمت اونها هم عرض ادب و سلام دارم. امیدوارم بتونیم مطالبی رو خدمتشون عرض کنیم که مورد استفادهشون قرار بگیره، به خصوص در ایجاد یک زندگی فردی متعادل، حداقل فردی و خانوادگی. ما شاید نتونیم آنچنان که باید و شاید روی جامعه اثر بذاریم، ولی حداقل میتونیم به عنوان یک عضو جامعه سربار جامعه نشیم، بدن خودمون رو تندرست نگه داریم، و همچنین تلاش بکنیم که اون روحیه نشاط خودمون رو با ورزش به نوعی ارتقا بدیم که در سلامتیمون مؤثر باشه.
انشالله که همطور باشه. آی دکتر، خب در مورد کنترل وزن، سلامت جسم و روان صحبت کردیم که اگر جسم سلامت باشه طبیعتاً روحیه افراد هم بیشتر هست و میتونن موفق‌تر باشن. جدولی ارائه شد، در مورد انواع و اقسام رژیم‌ها صحبت کردید و البته بحث همچنان ادامه داره.
بله، همونطور که آقای اکرامی اشاره فرمودین، در مورد کنترل وزن و چگونگی داشتن یک وزن مناسب به نحوی که استانداردهای جهانی در کتب مختلفشون سازمان‌های بهداشت جهانی اون رو ارائه دادن، یه وزنی که 44.5 درصدش عضله باشه، شاید 14-15 درصدش برای آقایون و 20 درصدش برای خانم‌ها باید چربی باشه و بقیه بافت ها هم تقریبا بوده 24-5 درصد. به همین دلیل که ما برای رسیدن به این وزن متعادل مسائل علمی رو باید رعایت بکنیم و خیلی تلاش بکنیم. گاهن افزایش یا کاهش وزن ما ممکنه حتی مربوط به تغذیه ما و تحرک ما نباشه. ریشه های نظیر افسردگی، مسائل هورمونی و غدد داخلی داشته باشه که ما این گونه عزیزان رو رجوع میدیم به پزشکان متخصص متابولیسم و غدد داخلی که از اون دیدگاه گاهی اوقات دارو هم نیازه. ولی در یک روش زندگی فعال، نقش و فواید فعالیت ورزشی در کاهش وزن، به خصوص کاهش وزن چربی، خیلی موثره که ما در جلسه گذشته تحقیقات پائولو و همکاراش رو تحت عنوان اثر تمرین و اثر تغذیه بر کاهش وزن در دو گروه تحقیقی بررسی کردیم و دیدیم اونهایی که هر هفته فقط ورزش در حقیقت معمولی مثل راه رفتن و دویدن رو دارن و رژیم غذایشون هم در حد معمولیه، با اون گروه که اصلا ورزش نمی کنن و تلاش دارن با یک رژیم غذایی وزنشون رو کاهش بدن، دیدیم که مشکلی که در گروه دوم به وجود میاد اینه که وزن عضلشون داره کاهش پیدا میکنه و مشکلاتی براشون به وجود خواهد آمد. فعالیت ورزشی چگونه کاهش چربی رو زیاد و توده خالص بدنی رو که عضله است و برای بدن ما مفیده، برای زندگی فعال ما، برای در حقیقت متابولیسم خوب ما، عضلات نقش مهمی دارن و عمدتاً ما اگر استخوانی هستیم و فاقد عضلات کافی و حجیم شده هستیم باید عضله سازی بکنیم، با دستگاه بدن سازی کار بکنیم. چه خانم ها و چه آقایون قطعاً 2-3 بار در هفته با این دستگاه ها کار بکنن، علاوه بر اون تمرین حوازیشون تمرینات مقاومتی هم باید انجام بدن. پس در این تحقیق تلاش بر این بود که ببینن که چگونه کاهش چربی رو فعالیت ورزشی زیاد میکنه و فرآیند علمیش چیه و در ضمن اینکه توده عضله هم از دست نمیره، که من نتیجه رو در مبحث بعدی خدمت عزیزان شنونده عرض خواهم کرد.
بله، انشاءالله جلسه آینده. شنوندگان محترم، بخش اول برنامه به پایان رسید. اینجا تهران رادیو ورزش، این برنامه کانون تندرستی به بخش دوم میرسیم که در مورد ورزش سالمندش صحبت میکنیم با کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بیات. آقای دکتر، خب در مورد ورزش سالمندی و نوع برنامه ریزی سالمندان عزیز برای ورزش کردن صحبت زیاد کردیم و توضیح هم دادیم که سالمندان به چند دسته تقسیم میشن، چگونه باید ورزش بکنن و البته اطلاعات کاملتر و ریستری هم در جلسات گذشته دادید. در این جلسه هم منتظر صحبت شما هست.
بله، همونطور که اشاره فرمودین در بحث سالمندان و ارتقای سطح کیفی زندگی عزیزان سالمند که در جوامع پیشرفته از این دیدگاه صرفه‌جویی اقتصادی خیلی بالایی داشتن، بدانید که اگر سالمندان ما دائم به در حقیقت نیاز داشته باشن مراکز درمانی، اعمال جراحی، مصرف دارو و از کار افتادگی داشته باشن، اینها هزینه های زیادی در قبالش یا دولت باید بپردازه یا خود عزیزانی که سالمند شدن و اکثرا بازنشسته ها هستن باید تقبل کنن و بر فشار بار خانواده هم تحمیل خواهد شد از این دیدگاه. به همین دلیله که ما در بحث سالمندان که در کشور ما در حال حاضر یه مقداری، حالا اگر بگیم امید به زندگی بالا رفته و شاید بگیم زاد و ولد یا تولید مثل هم کم شده، آمار خود بهداشت درمان ما حاکی از اینه و ما وقتی فهرست و تیترهای روزنامه ها رو میخونیم و مجلات رو میبینیم که جوانان زیر بار شاید بچه دار شدن دیگه نخواهند رفت به دلیل حالا مشکلاتی که دارن و سالمندان داره طیف وسیعی از جمعیت جامعه ما رو در بر میگیره. به همین دلیل که ما این برنامه رو یه مقدار بیشتر ادامه دادیم. در زندگی سالمندان ضعف و ناتوانی شاید بگیم داره نقش اصلی رو بازی میکنه و ما باید به نحوی جلوی این ضعف و ناتوانی سالمندان رو بگیریم و دنیا سالهای ساله با تحقیقات متعددی که انجام داده دیده که حالا علاوه بر یه تغذیه مناسب، یه شرایط روحی و رفاهی مناسب، ورزش سالمند به صورت روزمره نباید قطع بشه. شاید ما حالا برای بزرگسالان یا جوانان اینا بگیم هفته ای سه بار در روز برن یه فعالیت هوازی قدرتی انجام بدن، برای سالمند ما میگیم هر روز در یک ساعت خاصی در یک طیفی از فعالیت بدنی قرار بگیرن. در کتاب‌های سازمان بهداشت جهانی به نقش و اهمیت ورزش زیاد توجه شده، به دلیل اینکه شاید بگیم تنها وسیله و ابزاری است که از درون بدن نشاط میگیره، سلول‌های بدن رو تقویت میکنه، حجم عضلات رو حفظ میکنه، انعطاف رو حفظ میکنه و به این در حقیقت مسئله افراد رو واقف میکنه که برای زندگی روزمره‌شون ورزش میتونه یک نقش بزرگی داشته باشه. در جدولی که به نام برنامه یاب در کتاب‌های سازمان بهداشت جهانی از اون اسم برده شده، شاید بگیم به 7 یا 8-9 در حقیقت فعالیتی که ما تحت عنوان نقاط ضعف سالمندان به اون اشاره می‌کنیم در حقیقت خوب پرداخته شده. تمرین‌هایی رو که سالمندان نیاز دارن، تمرینات برخاستن که مجرسوش هم اشاره کردیم، دوم تمرینات فشاری که بتونن نیروی ایجاد بکنن توسط دست‌ها و پاها برای در حقیقت ادامه کارهای روزمره‌شون و زندگی در حقیقت سالمند، تمرینات قدرتی که یک بخش عمده از تمرینات برای حفظ اون توده عضلات و حجم عضلات برای کارهای روزانه است. گروه چهارم تمرینات تعادلی که اینم به دلیل اینکه یه مقداری در سلول‌های کورتکس مغز و سلول‌های عصبی مرکزی در حقیقت می‌بینیم که اختلال ایجاد شده، اینها هم شاید اون تعادل قبل رو ندارن، شاید اون در حقیقت تحرکات قبلی رو نداشته باشن. تمرینات پیاده روی و راهپیمایی که یکی از تمرینات اساسی برای زندگی سالمندان، تمرینات پله‌ای که مربوط میشه به بالا رفتن و پایین اومدن از پله، تمرینات نگهداری که در حقیقت مربوط میشه به اینکه عضلات شکمی پشتی رو قوی نگه دارن. ما ایده از سالمندان میبینیم در دفع ادرار ناتوانی دارن در حقیقت، یا به نحوی مشکل بند آمدن ادرار، یا به نحوی در حقیقت تکرر ادرار و بدون اینکه بتونن کنترل داشته باشن. این تمرینات خیلی مؤثر بوده و اونها رو در حقیقت در حد افراد طبیعی میتونه نگهداری بشه به نام تمرینات نگهداری. تمرینات حرکتی که مربوط میشه به تمامی اعمال روزمره شون و تمرینات در حقیقت خاص حافظه که جلوگیری میکنه از اون زوال عروقی مغزیشون و از اون فراموشی هاشون و جلوگیری میکنه شاید بگیم به عنوان بخشی از آلزایمر و ام اس و مشکلات دیگه میتونه کمک کننده باشه که ما یکی یکی به این بخش های تمرینات اشاره خواهیم کرد.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز همراه بخش آخر باشید، بخشی که متعلق به خود شماست. در بخش سوم برنامه پاسخ میدیم به سوالهای شما شنوندگان همراه. تماس اول رو میشنویم.
من 33 سال سن دارم، کارمندم، چند سالیه که مبتلا به دیسک کمر هستم. علاقه خیلی شدیدی هم به فوتسال دارم و مخصوصا وقتی که فوتسال رو انجام میدم، یکی دو روز بعد از این انجام ورزش به شدت کمر درد میشم، به طوری که مثلا وقتی میشینم پشت میز میخوام بلند بشم دیگه کمرم زمان میبره تا بتونم راحت قامتم رو راست بکنم و مجددا مثلا وقتی که ایستادم به سختی میتونم کمرم رو خم بکنم. بفرمایید که چیکار باید بکنم. متشکرم از برنامه خوبتون. محمدی هستم از یزد.
بعد این هم آقای محمدی و سوالی که در مورد مشکل کمرشون مطرح کرده بودن آقای دکتر.
بله، یه بحث مهمی که امروزه در ورزش افرادی که حالا یه مقداری در بزرگسالان ما میبینیم که اون دوره حالا دانشجویی رو تموم کردن، به اتمام رسوندن و به مرز حالا 30 سال 27 سال به بالا رسیدن، اینه که ورزش روز اونا شده فوتسال. خب یه زمانی اصلا فوتسال وجود نداشت، فوتبال بود و اون زمین‌های خاکی و سنگی و سنگریزه‌ای که شاید چمن به مقدار کافی نبود. اون موقع شاید ترجیح میدادن به جای پرداختن به فوتبال در زمین خاکی و سنگریزه‌ای که خطر زمین خوردن و آسیب دیدن داره، بیشتر به کوه برن، بیشتر به در حقیقت ورزش‌هایی مثل ورزش‌هایی که کمتر خطر داشته باشه بپردازن. ولی امروزه با توجه به این سالن‌هایی که خب خیلی هم انظار نور خوبه، هوا خوبه، زمستان و تابستان نداره، میشه تمرین کرد، بیشتر ادهی روی آوردن به رشته فوتسال و به نفعی شده که بسیار از سالون ها اصلا رشته دیگر مثل والیبال و بسکتبال درش تعطیل کردن و شبانه روزی حتی داره ازش به عنوان فوتسال استفاده میشه. بد نیست این که ورشه به عنوان حالا یه بخش از ورشه همگانی شده، اما یه مشکلی که داره، یکی استاندارد نبودن سالون ها، دوم کفش های نامناسبی که حالا ارزان قیمت هم هست و ظاهرش هم شاید بد نباشه اما کیفیت نداره، و سوم خود توپ، سنگینی توپ و ضرباتی که باید به اون بزنیم، و چهارم خود هزینه بالای سالن ها. اینها عواملی است که موجب میشه به نوعی که هر فردی اومد وارد سالن شد، لباس بلافاصله عوض کرد، میاد داخل زمین بازی میکنه بدون گرم کردن، حالا بعدش هم بدون سرد کردن میره، چون وقت کمه و هزینه زیادی هم متقبل شدن. به همین دلیل که خب اینا برای فرد سالم هم آسیب رسانه. حالا افرادی که به نوعی عوارضی دارن، حالا ستون فقرات یا مچ پا یا در زانو آسیب های قبلی داشتن، اینا دوباره این آسیب ها برمیگرده و مطمئنن اگر به پزشک مراجعه بکنن میگن برای مدتی، خب از دیدگاه پزشکی میگن اصلا دیگه فوتسال بازی نکن. از دیدگاه معلمی و مربیگری ورزش میگیم میشه یه مقداری سبک آرام کار کرد، به شرط اینکه اول بدن رو آماده بکنیم که این ناحیه عضلات کمری و پشتی رو قوی بکنیم، چون دیسک بین مهره تحت فشاره. به یه حد مطلوب که رسیدیم، تونستیم یه فرایند آماده جسمانی رو خوب انجام بدیم با تقویت اونها، حالا میتونه آرام آرام بره رشته ورزش رو باز ادامه بده. ولی اگر بخوان در حقیقت به این مسئله برسن، شاید مدت زیادی آمادگی بدنی نیاز داره. در مرحله اولیه اگر بتونن این رشته رو، حالا میان فوتسال بازی کنن، به جاش اونجا یه سری حرکات ویژه کمر رو انجام بدن و اجازه بدن دوستانشون بازی کنن، شون نرم پیاده روی بکنه و بعد یا آرام آرام بدون، یا تمرینات پروتکل های تمرینی برای ستون فقرات امروز در دنیا مشخصه، حرکات کششی و حرکاتی که موجب تقویت عضلات در حالت ایزومتریکی یا ایستا بشه، یعنی به آرامی نه نوسانی و جهشی. بنابراین حرکات رو به صورت خوابیده به پشت میتونه سری حرکات انجام بدن، مثل پای دوچرخه، پا رو آرام آرام بالا آوردن، به پهلو خوابیدن، پا رو از پهلو بالا بردن، به روی شکم خوابیدن، سر و گردن رو از زمین جدا کردن برای حدود 15 ثانیه 20 ثانیه نگه داشتن، مجددا استراحت و پرداختن به این تمرین، و پا رو از پشت بالا آوردن در حالت خوابیده روی شکم، و بعد روی دست‌ها و پاها، یعنی چهار دست و پا روی زمین قرار گرفتن، و در این حالات باز هم دست‌ها و پاها رو به انهای مختلف یا مخالف هم موافق هم بالا آوردن و کشش دادن، و این عوامل موجب تقویت قسمت‌های پشتی ستون فقرات ما خواهد شد و کمک خواهد کرد. شاید اگر به پزشک مراجعه بکنن، تنها ورزشی رو که براشون مجاب بدونن و توصیه کنن پیاده روی در آب باشه و تا گردن در استخر قرار گرفتن و یه سری حرکات کنار استخر که اینها رو انجام بدن.
سپاسگزارم از شما دکتر. اما یک تماس تلفنی دیگه فرصت داریم که پخش بکنیم و شما جواب بدید.
بخش میخواستم از دکتر باید بپرسم قرصای فتستاپ استفاده کنیم مشکلی نداره؟
خب قطعا منظور این خواهر بزرگوارمون این بود که قرصای ضد چاقی و قرصایی که با اسمهای مختلف در بازار هم وجود داره تایید میشه آقای دکتر؟
در بحث یه سری داروها ساخته شده که برای بعضی از افراد فقط میتونه پزشک توصیه بکنه و هیچگاه پزشکان برای افراد سالم و جوانان و افرادی که حالا بنا به حالا تناسب اندام، زیبایی اینا میخوان استفاده کنن اصلا توصیه نمیکنن، چون خانواده‌ها این قرصا عوارضی خواهد داشت. بله، برای افرادی که حالا دیگه سن بالا هستن، یه خانمی یا یه آقایی که سن بالای 70-75 سال، بیماری های مختلفی داره، دیسک کمر داره، مشکل زانو داره، آرتروز های داره، وزن خیلی بالا داره، دفرمیتی شدید داره و چربی بدنش هم داره بالا میره، نمیتونه رژیمش رو رعایت بکنه، اینها رو برای اون گروه از افراد در حقیقت در نظر گرفتن. یا افرادی که حالا بیماری وراثتی دارن، بیماری های خاصی دارن، ممکن در جوانی به اون بیماری ها مبتلا بشن. ولی به نحوی ما هر گونه تغییر در فرایندها، سازوکارهای واکنش‌های شیمیایی بدن از طریق داروها و مواد شیمیایی میتونه مشکلاتی رو در بدن در بلند مدت به وجود بیاره. بنابراین راه‌هایی که در دنیا شاید بگیم 40-50 سال پیش در تمام دنیا توصیه میشده و آزمایش شده و ما دیگه نباید به طرف این خطا روی بیاریم که بیایم با داروهای ضد اشتها، داروهایی که حالت تحریک کردن معده رو داره و تهوع ایجاد میکنه، بعد از غذا برای کاهش وزنمون و برای کاهش چربی بدن از اون استفاده بکنیم. چربی یک بافتی است که ما در بدن به اون نیاز داریم. اگر بیایم به طور کلی مواد غذایی چرب رو قطع بکنیم و از این دارو هم حالا استفاده بکنیم، خب تکلیف بسیاری از سلولهای بدن چی میشه؟ سلولهایی که نیاز داره مثل بافت عصبی خودمون چربی احتیاج داره و محافظ در حقیقت غشای میلین در بافت عصبی سیستم عصبی مرکزی نیاز داره به چربی، مثل ویتامین های محلول در چربی نیاز داره چربی حضور داشته باشه که بتونه اینا جذب بدن بشه و در حقیقت فیش نیاز بسیار از هورمون های بدنه چربی. بنابراین قطع کاملش اصلا توصیه نشده، یا اگر دارویی بخواد این فعالیت رو بلوکو کنه، بیا چربی هایی که ما مصرف میکنیم اونا رو دفع بکنه، مشکلاتی رو به وجود میاره. ما میبینیم کبد بعضی از افراد بهش میگن کبد چرب و در حقیقت تمام چربی رو دفع میکنه، اینها حتی دچار مشکلاتی خواهند شد. بنابراین ما نمیتونیم اون 5-6% 10% و گاهی قد برای ورزشکاران تا 20% چربی رو که نیاز دارن قطع بکنیم. به همین دلیله که بهترین روشایی که ما میتونیم، ما نتایج تحقیقات هم در بخشی از صحبت‌های کار در حقیقت اون بخش‌های اول و دوم صحبتام خدمتتون عرض کردیم که در دنیا تحقیق شده که فعالیت بدنی به خوبی میتونه چربی رو کنترل بکنه و نذاره بالا بره و وزن رو هم کنترل بکنه، به جای استفاده از داروهایی که تازه صحت این داروها الان ما میبینیم که تایید نشده. به طور کلی انواع داروهای شرکت‌های مختلف می‌دونن، بعضیش بی اثره، بعضیش حتی اثرات مضری داره، بعضیش هم ندرتاً اثر بخشی اون هدفی که روی دارو نوشته شده به اون خواهند رسید. به همین دلیل که بهتره که فعالیت بدنی رو افزایش بدن و در کنارش تغذیه‌شون هم تا حدودی کنترل بکنن. یعنی نوع چربی‌ها رو فرضاً ما شیر و ماست که همچه ما ماستی هست به نام ماست خامه‌ای، خب واقعاً شاید از نظر طعمی که داره بی نظیره، اما ما باید در نظر بگیریم اگر اونها رو دائما مصرف بکنیم ممکنه حالا یه بار در هفته از اون به مقدار کم میل بکنن، اینها چربی بدن رو به سرعت بالا میره و منابع ذخایر چربی رو افزایش میده. شیر پرچربی، ماست و پنیر پرچربی و همه اینها لبنیات پرچربی که لبنیات در گروه دوم مواد غذایی قرار دادن، اینا میتونه وزن رو بالا ببره. و در کنارش مواد سلولوزی و میوه‌ای و سالات ها میتونه کمک کننده باشه و در حقیقت بتونن به جای اینکه از این داروها استفاده بکنن با یه کنترل خیلی خوب و مطالعه‌ای که میکنن روی کالری مصرفی در شبانه روز و کالری که از غذاها باید بشه